أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با روایت عمر بن حنظله طولانی هم شد، اما امروز انشاءالله بحث رو به سرانجام برسونیم. بگیم تا کنون چه گفتیم. گفته بودیم که به این روایت استدلال شده برای این که مرجع تقلید باید اعلم باشه. علت استدلالم این بود که زید روایت گفته بود که اگر در تخاصم دو فقیه دو جور فتوا دو جور حکم دارند، برید سراغ اعلم. خب اشکالاتی مطرح شده بود. اشکالاتش یکیش این بود که سند نداره این روایت. خب بحث کردیم به طور مفصل و سه طریق گفتیم سند که خود شخص عمر بن حنظله محل اشکال باشه قابل تصحیح. اما از حیث دلالت شش وجه استدلالی بر مسئله اقامه شده بود که عبارت بود از یکی این که بگیم درست روایت مربوط به بحث قضاوته، ولی اجماع مرکب داریم که اگر اعلمیت در قضاوت شرطه، در فتوا هم شرطه. این رو پاسخ دادیم، گفتیم طبق مبنایی که قابل اتکاست اجماع مرکب به شرطی حجته که به اجماع بسیط برگرده و در ما نحن فیه چون این مسئله قابل احراز نیست. دومین وجه این بود که درست روایت مربوط به بحث قضاوته، ولی تعبیر حضرت اینه که الحکم حکم بهی عدلهما افقههما. حکم هم اعم از حکم قضاوتی و حکم فتوایی. این رو هم رد کردیم، گفتیم نه اینجور نیست، ظهور در این روایت به این نیست که حکم به معنای حکم فتوایی باشه، و مرحوم آقای اصفهانی هم این مطلب رو دارند. چون اشاره نکردم بعدن دیدم که ایشون هم جواب دادن، ایشون هم با ما هم عقیده است و ایشون هم گفته که نه، حکم در اینجا به معنای حکم قضاوتی است. وجه سوم استدلال و چهارم این بود که گفته بودند اصلا نزاع دو قاضی در چیه؟ نزاع دو قاضی در فتواشونه. این قاضی میگه این عبا مال زیده چون فلان روایت رو داریم، این قاضی میگه عبا مال عمره چون فلان اصل عملی رو داریم، اون روایت قبول نیست. اختلاف دو قاضی در فتواست. پس فتوای علم مرجح است. این سومیش بود. چهارمیش هم این بود مرجحات داخلی روایت که مطرح شده همه مربوط به بحث فتواست. سه و چهار رو با هم دیروز پاسخ گفتیم، اما آخرش جنبندیمون موند. مدافع این که این مرجحات حتماً مربوط به باب فتواست مرحوم شیخ بود. ایشون میگفتش که ببینید این مرجحات همش در رابطه با بحث‌های افتائی. مخربش که میگفت نه، این مرجحات اتفاقا مربوط به باب قضاوت است و مربوط به باب فتوا نیست مرحوم آقای خویی بود. ایشون میگفت اصلا نفس این که رفتند سراغ این که باید یکی رو ترجیح بدند، این مربوط به بحث قضاوته. چرا؟ به خاطر اینکه در بحث فتوا لازم نیست حتما و حتما یه نفر رو شما ترجیح بدید، میتونید مخیرید، به این عمل کنید به اون عمل کنید، دعوای پیش نمیاد، مشکلی پیدا نمیشه. شما نمازتو تو سفر 4 رکعتی بخون، آقا 2 رکعتی بخونه، آسمون به زمین نمیره. در باب قضاوت که نمیشه 2 نفر متکای یک فتوا، یک حکم قضاوتی باشند، بالاخره باید یه حکم صادر شه. نزاع رو اگر بخواد فصل خصومت کنه، نزاع رو ختم بده و تمام بکنه، لابد له من فصل الخطاب، یک تموم بکنه، یک کسی حرفش ملاک باشه. اینی که هی گیر داده اینو بگید این معلوم میشه این مربوط به بحث قضاوت. این دوتا بحث ما عرض کردیم برای اینکه مطلب معلوم بشه. اصل حرف آقای خویی حرف کاملی است و درستی است، نگهش دارید. ولی بریم ببینیم اصلا این مرجعات داخلی روایت چیه که آقایون هم همونجور کلی میگن. گفتیم مرجعات در 4 طبقه و 4 مرحله مطرح شده. مرحله اول عبارت است از ترجیح اعلمیت و افقهیت و اورعیت و استقیت در حدیث، که اینا مربوط به شخص راوی است. بعد سائل از حضرت پرسیده بود عمر بن حنظله که اول اگه در همه اینا مساوی بودن چه خاکی به سر بریزیم. حضرت رفته بود سراغ مستندات، اونام تو 3 طبقه بود. تو مرحله دوم گفته بود برید ببینید که مجمعون علیه کدوم شاز بذارید کنار. در مرحله سوم راوی پرسیده بود آقا اگه هر دو مجمعون علیه، گفته بود برید سراغ موافق کتاب و مخالف عامه. راوی پرسیده بود هر دو موافق کتابه، گفته بود حضرت در مرحله چهارم ببینید کدوم به میل حکام نزدیکتره، حکام وقت کدوم یکی از این 2 روایت مطابق ذائقشون بوده که شاید از باب تقیه روایت صادر شده، اونو کنار بذاریم. خب این پیداست از مرحله 3 به بعد همش متناسب با چیه؟ افتاءه، چون قرار بر این 2 روایت محل بحث باشه. این روایت مستند حکم بشه یا اون روایت مستند حکم بشه، این مقام افتاره. منتها اون اورعیت و استقیت و عدلیت و افقهیت چی؟ در اون 4 تا گفتیم نه، اون 4 تا غیر افقهیتش باز تناسب با چی داره؟ با مقام قضاوت داره. افقهیتش البته باز تناسب با مقام فتوا داره، اما استق و اعدل و اورع مربوط به مقام قضاوته، بلکه یه پله بالاتر افقه هم مربوط به قضاوته، بهتر قضاوت میکنه. لذا مرتبه اول مرجعات تناسب با قضاوت داره، اما مرحله 3 و 2 و 4 متناسب با مقام قضاوت نیست، متناسب با مقام افتاء. به همین جهت گفتیم بیایید اینها رو جمع بکنیم، حرف آقای خویی و حرف مرحوم آقای شیخ رو، و فرمایشی هم است که ظاهرن امام هم همین رو دارن، جمعشو دارن. میگن مجموع روایت عمر بن حنظله مربوط به باب قضاوته. واقعیت هم اینه که تسریش به این که بگیم در اصلا روایت درباره بحث حکمه و شبهه حکمیست و مربوط به بحث فتواست سخته، اصلا موضوع روایت بحث فتوا نیست، بحث قضاوته. منتها حضرت میگن قاضی ها اگر تعارض شد قاضی باید افقه باشه، قاضی باید علم باشه، قاضی باید بهتر بتونه از مستندات حکم رو استفاده بکنه. این در رابطه با قاضی است، منتها قاضی ها اگر دوتا شدن در یه موضوعی با هم دخالت کردن، با هم ورود کردن، قاضی اعلم حرفش حجته. پس اصلا روایت رو کلن از باب افتاء خارج بکنیم، کمان که ربطی به بحث ترجیحات روایی هم نداره. یعنی این که بگیم یه روایت بر روایت دیگه ترجیح داره در تنازعات روایی، چون دقت بکنید تنازع گاهی بین دو قاضی است، گاهی بین دو فتواست، گاهی بین دو روایته. این روایت عمر بن حنظله حتی از اخبار علاجی هم به حسابش نیارید مربوط به روایت. این روایت عمر بن حنظله مربوط به فقط و فقط باب قضاوته، ربطی نه به باب روایت داره، نه ربطی به باب فقاهت و افتاء داره. این جنبندی که مطرح کردیم و دیروز گفتیم، عبارتمون رو ببینید. حال با توجه به آن که گفتیم، صفحه چندیم؟ 88. یک، در قضاوت باید فصل خصومت شود و لذا نمیتوانند طرفین فقط دعوا به دو فقیه مختلف با فتوای مختلف رجوع کنند، لذا در صورت اختلاف باید سراغ قاضی اعلم که مستندات قوی تری دارد و اورع و اعدل است بروند. اما در غیر مقام قضاوت لازم نیست که علمیت شرط برای مفتی دانسته شود طبق این روایت ها، حالا فعلا ادله بقیه بماند. اما اگه در فصل خصومت یک فقیه اعلم یک دیگری اعدل بود چه کرد؟ این یه مصیبتیه. اینم از بیرون بگم نگفتم. خب ما دوتا قاضی داریم در مسئله، اینجور نیست که یکیشون اعلم اعدل اورع استق باشه اون یکی همه اینا رو کمتر داشته باشه، یکی اعلم اون یکی اورع، یکی اعلم اون یکی اعدل. اینجا چه کنیم؟ این روایت از این ساکته، هیچ اونجا چه کنیم؟ بشه باید در یه جای دیگه بری حل کنیم. از این حیث روایت مطلبی رو بیان نکرده. لذا اگر در فصل خصومت یکی اعلم دیگری اعدل بود و البته اون دو صفت دیگر هم میتونید زمینه کنید، روایت از این جهت ساکت. خب امام چه میفرمان؟ مطلب امام از بیرون بگم. حضرت امام یه نکته ای دارن و اون این که ایشون جای مختلفی از این مطلبشون استفاده کردن. یکی اینجا ایشون میگن نفی مرکب به نفی یکی از دو جزء ممکنه، لازم نیست هر دو جزء منتفی شه. اگر من به شما گفتم برو یه بنای شیعه بیار، اگه بنا نبود نیا، اگه شیعم نبود نیا، پس لازم نیست اونی که باید بیاری نه بنا باشه نه شیعه. اگه یکی از این دو صفتم نداشت کافی، شیعه ای بود و بنا نبود به درد نمیخوره، بنایی بود و شیعه نبود به درد. حالا در ما نهنفی امام صادق فرموده است که حکم قاضی اعلم باید ملاک باشه، حکم قاضی اعلم، و اگر قاضی اعلم نبود حکمش به درد نمیخوره. این نفی مرکب، قاضی اعلم، اگه قاضی اعلم نبود به درد نمیخوره. پس باید هم قاضی باشه هم اعلم. اگه اعلم بود به تنهایی و قاضی نبود به درد نمیخوره، چون قرار فصل خصومت کنه، قضاوته که فصل خصومت میکنه. الان هزاران فتوا تو کتابا هست اما چون در مقام قضاوت نیست که دعوا رو تموم نمیکنه. دعوا رو حکم قضایی است که ختم میده. الان دو نفر با هم دعوا میکنن، تا نرفتن و قاضی انشاء حکم نکرده و اون چکش رو نکوبیده و همه، فصل خصومت نشده که. پس فتوا به ما هو فتوا ولو اعلم باشه مفتی کارآمد نیست. قاضی هم به ما هو قاضی به درد نمیخوره، قاضی اعلم به درد قضاوت میخوره. اما از این در نمیاد که مفتی من حیث و مفتی هم باید اعلم باشه. ملازمه از یه طرف از طرف دوم نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر در مقام قضاوت اعلم نبود به درد نمیخوره، ولی نمیشه از اعلمیت در مقام قضاوت استفاده کنیم که پس باید در افقهیت در فتوا هم اعلم باشه. عبارت چونو ببینید، ان الشبه فرزت، این اصل اشکاله، فرزت حکمیه فی المقبوله فنفوز و حکمهی تعینن، اگر کسی قرار حکم قاضی رو معینن بگه این قاضی که اعلم است حکمش نافذ است و حکم غیر اعلم نافذ نیست، ملازمون لنفوز فتوا. اگه قرار حکم قاضی اعلم پذیرفته شود باید فتوای او هم پذیرفته شود کذالک، یعنی تعینن فی تلک المسئله. این یه ملازمه است. اگر قرار است حکم قاضی اعلم پذیرفته شود باید فتوای قاضی اعلم هم پذیرفته شود. امام جواب میدن انه یمنع التلازم هاهنا، این ملازمه یه طرفه است. لعنت ملازمه انما تکون فی صورت اثبات نفوذ، میخواد نفوذ حکم قاضی رو برسونه. لا سلبه، لأن سلب مرکب یا به حکم مرکب که ما نحن فی مقیده، مرکب نیست. یک مرکب یعنی چیزی که دوتا جزء خارجی داره، مثل آب H2O اکسیژن داره و هیدروژن. در حکم مرکب یعنی مقیدها، مثل همین که الان میگید با بنای شیعه که در عالم خارج یه فرده، مرکب که نیسته، اما بنای شیعه مقیده. اینا در حکم میشه. سلب مرکب به سلب احد اجزا، فسلب و نفوذ حکمه. اگر شما گفتید قاضی، دقیقا دقت کنید، هم برگردونید به همون بحث بنای شیعه، اینجا هم در بیارید. من اگر بهتون گفتم بنای شیعه بیار، برای این که شما نیاری کافیه این یا بنا نباشه یا شیعه نباشه. حالا اگر بهتون گفتم قاضی اعلم حکمش نافذه، برای این که حکم نافذ نباشه کافیه یا قاضی نباشه یا اعلم نباشه. پس سلب نفوذ حکم این که بگید این آقا حکمشو گوش نکنید به درد نمیخوره. یمکن ان یکون لسلب حجیت فتوا، بگیم فتوا نداره. یمکن ان یکون لسلب صلاحیت حکم اید فصل خصومت، این صلاحیت فصل خصومت رو نداره، یعنی قضاوت رو نداره. این آقای قاضی صلاحیت قضاوت رو نداره یا صلاحیت افتا رو نداره. گفته بودن مفتی قاضی باید باشه، قاضی فتوادار باید باشه. من حیث قاضی بودن باید اعلم باشه، نه من حیث مفتی بودن باید اعلم باشه. این آقا باید هم قاضی باشه و در حیث قضاوتش اعلم باشه، هم باید فتوا داشته باشه. خب اعلم نیست، حیثیت قضاوت رو نداره، حیثیت فتواش به جا خودش باقی. و عدم و جواز الاخذ بالفتوا فی المقام، این که گفتن در مقام قضاوت نمیشه فتواشو گرفت، به خاطر اینه که اون حیثیت رو نداره. مثال خودمون گفتم بنای شیعه بیار، به درد من این زید نمیخوره. چرا؟ چون شیعه نیست. اما بنایش با مشکل داره، بنایش مشکل نداره، جاهاییه که بنا استفاده میکنن ببرید استفاده کنه. در مقام قضاوت باید مفتی اعلم باشه که بتونه قضاوت کنه. اعلمیت رو نداره، در مقام قضاوت به درد نمیخوره، به درد کارا دیگه که میخوره. و عدم جواز اخذ به فتوا در مقام، این به خاطر این نیست که فتواش گیر داره، لعلیس لعدم صلاحیت حال الحجیه، فتواش من حیث و فتوا به درد قضاوت نمیخوره، بل لعدم کونه این فاصله، این به درد قضاوت نمیخوره. بله ما اون نقطه پیچیده رو میگم که بیرون گفتیم، بلکه فتوای اعلم هم به تنهایی اگه در مقام قضاوت نباشه به درد نمیخوره. فتوا باید در مقام قضاوت فاصل باشه، فاصل یعنی ببره، یعنی حکم کنه، یعنی مشکل رو حل بکنه. تمام. خب این هم در بحث استدلال سوم و چهارم. اما دو تا استدلال دیگه مونده بود و این دو استدلال عبارت بود از این که بگیم تنقیح منات کنیم یا القاء خصوصیه. مسئله اینجوری بود، میگفتیم آقا درسته اصلا روایت 100% در رابطه با کی؟ قاضی. اصلا 100% در رابطه با قاضی، اما ما القاء خصوصیت میکنیم یا تنقیح منات میکنیم. فرق بین تنقیح منات و القاء خصوصیت رو هم توضیح دادم. در تنقیح منات شما علت رو کشف میکنید، وقتی علت رو کشف کردید هر جا علت بود اونو سرایان میدید. در القاء خصوصیت القاء کشف علت رو کشف نمیکنید، بلکه میگید عرفاً این دوتا با هم فرقی نمی کنن، این دوتا موضوع با هم. الان گفته من به شما الان میام رو بالا منبر میگم آقا اگه یه مردی رفت حج از جحف محرم شد مراقب باشید، باید فلان کار رو انجام بده. علت این که باید فلان کار رو انجام بده شما میدونین؟ نه. مناتو میدونین؟ نه. ولی میگی آقا ببین عرفاً مرد و زن فرقی نمی کنه. این که گفته اگه مردی رفت این کارو بکنه، اینجور نیست کارو زن بود اشکال داره، زن هم همینه. اما یه وقت به شما میگم آقا مراقب باش، مراقب باش که الکل، مراقب باش که خمر نخوری، شما میگی آقا علت این که گفتن خمر نخوریم اینه که اسکار داره، مسکره، علت رو کشم. حالا در ما نهنفی یمکن انیغال که بگیم القاء خصوصیت میکنیم، میگیم ائمه به ما گفتن قاضی باید اعلم باشه، قاضی چی کار میکنه؟ حکم میکنه. ولی قاضی بودنش مهم نیست، در مفتی هم همینه، القاء خصوصیت میکنه. ممکنم هست بگیم نه ما تنقیح منات میکنیم، میگیم منات در داستان چیه؟ منات در داستان اعلمیت، افقهیت. علت این که قاضی اعلم رو باید سراغش رفت اینه که سوادش بیشتره، پس شارع سواد بیشتر رو ملاک میدونه. این تنقیح منات. خب کافیه برای تنقیح منات ما در مسئله شبهه کنیم، برای الغاء خصوصیت هم شبهه کنیم و شبهه تو فی محله. تا حالا یه شبهه خوندیم، دو تا شبهه هم امام ذمیمه میکنن که تنقیح منات و الغاء خصوصیت نتونی بکنی. شبهه ای که ما خوندیم همون بود که آقای خویی گفت، خب آقا فرق بین بحث قضاوت و فتوا در اینه، در بحث قضاوت باید بوری تموش بره، دعوا تموم شه، نمیتونن دو طرف به دو نفر مختلف مراجعه کنن، دعوا باقی میمونه. اما در باره فتوا که اینجوری نیست، در فتوا چه دعوایی پیش میاد؟ شما نمازتو دو سفر چهار رکعتی بخون، من دو رکعتی، شما بلند بخون، من یواش، چه اختلافی پیش میاد در فتوا؟ اونی که درش اختلافه که باید ببرن یکی بالاخره فصل الخطاب بشه، قضاوت باید بالاخره به یکی تن بدیم، خب اونجا بریم سراغ علم. پس بینه هما بونون بعید، به تعبیری قیاس محل فارغ.
فتوا در معاملات باشه
اونم اگر رسیدید دوباره به یه نقطه باید به یه حرف تن بدید،
مثلا زن و شوهر، شوهر طبق فتوا مرجعش ازدواج درسته، زن نیست،
خب احتیاط کنن، اینجوری نیست که دعوا کنن، که احتیاط کنن، در اونجا حکم دو نفره، آخرش میرن به یه قاضی مراجعه میکنن، حل میکنن. اون مشکل شما به نوع دیگه ای هم باقی میمونه، چون اگه اون مرجع خودشو اعلم میدونه، این اونو اعلم میدونه، بازم دعوا باقی میمونه، یعنی اصلا قبول، باید به اعلم مراجعه کنن، زن به یک مرجع زید رو اعلم میدونه، مرد بک رو اعلم میدونه. حالا بریم، اما گوش کن، حضرت امام در رد تنقیح منات یه نکته دیگه ای رو میارن. ایشون میگن اولا در روایت اصلا افقهیت مطرح نیست که شما بگید ملاک افقهیته، طبقه اول اون وجوه چند تا بودن؟ چهار تا بودن. مرجحات طبقه اول اعلمیت نبود که افقهیت رو شما تنها گرفتی و غیر ول کردی. اگر قرار ملاک رو استفاده کنی، تنقیح منات کنی، نمیتونی بگی ملاک ترجیح افقهیته، ملاک ترجیح این چهار تا با همه، افقهه، اورعه، استقه، اعده. پس ملاک رو باید چارگانه بگیری. چرا ملاک رو یکی گرفتی این وسطه؟ پس اولا اگرم قرار منات رو استفاده کنید، منات در روایت افقه نیست، افقه اعدل استقه اورعه، این یک. دومه این جای فارقی بین این دو باب وجود داره و فارق اینه که مقام قضاوت مربوط به حق الناسه، لذا شاید باید توش احتیاط بیشتری کرد، شاید باید برید سراغ اعلم که فتواش اقرب الالواقع، به این جهت بین هما با اونون بایی. ببینید عبارتو، ان ظاهر المقبوله، صفحه 89، ظاهر مقبوله اینه که اوصاف اربعه با هم موجب تقدیم میشن، چون با واو به هم عطف شدن و فرض راوی صورت تساوی، همه در چهارتاش با همه، یعنی وقتی از خواسته از مرحله اول عبور کنه بره سراغ مرحله دوم، گفته این از حیث چهارتا و هم مشترکه. پس معلوم نمیشه که مراد وجود احد هماست که بگید آقا ما کشف ملاک کردیم فهمیدیم باید حضرت مستطاب قاضی افقه باشه، منات افقهیته. اگر هم کشف مراد میکنی باید بگیم منات افقهیت، عدلیت، اورعیت، استقیت، چهارتا رو با هم بگیم. این یک. دو، و تناسب بین الافقهیه. و اگر هم شما میگید که افقهیت و ذلک و تقدیمه، این که به حد کشف علت تامه نرسیده، یعنی بگید ستای دیگه به درد نمیخوره، این افقهیت ملاکه، اینو نمیشه فهمید. این ادامه اشکال اول. اما هازا کلهو معن القاء خصوصیت و قطع ملاک، یعنی در حقیقت تنقیه منات، اینها اینجا وجهی نداره، نمیشه. بعد وضوح الفرق بین المقام، این دوتا مقام داریم با هم فرق میکنن، مقام قضاوت، مقام فتوا. ولعل شارع لاحظ جانب احتیاط رو در حقوق مردم، فجعل حکم الاعلم فاصلا، فاصله یعنی فصل خصومت کنه. چرا؟ لاقربیته للواقع به نظر شارع، نظر حضرت مستطاب اعلم اقرب الالواقع. تو پرانتز بذاریم، خوندیم امام البته اقرب الالواقع نمیدونست اعلم ها، حالا لو فرست. ولم یلاحظه فی احکامه، و این رو در احکامش ملاحظه نکرده، چون نو حق الله. شما نماز تو مسافر رو دو رکعت بخونه یا چهار رکعت حق الله، اما دعوای من و حضرت عالی سر این که این لیوان مال منه یا مال شما حق الناس، لذا در حق الناس احتیاط بیشتر بکنن برن سراغ اعلم، اما در حق الله نه. چرا؟ چرا در حق الله نه؟ توسعتن علی الناس، میخواسته بر مردم راحت تر باشه. ای بری دنبال اعلم کار سختیه. خب هر کی به مجتهد منطقه خودش مراجعه کنه. پس دعوای القاء خصوصی مجازفه است. از اون برم دعوال قطع بالملاک، یعنی مناتو کشف بکنیم، اشد و مجازفتنه. خب تمام، این ما میگوییم. ما ببینیم صفحه بعدش هست. خب معلوم نیست، پس با این توجه به آنچه گفتیم، میگیم معلوم نیست منات رجوع به قاضی که میگید قاضی اعلم باید باشه افقهیت بوده باشه، بلکه شاید منات هر چهار صفت در کنار هم باشه. ثانیاً بین دو مقام از دو حیث فرق. یک، در یکیش رعایت حق الناس در قضاوت، در دیگری رعایت حق الله در فتوا با هم تفاوته. دو، که این دومیش حرف آقای خویی، حرف قبلا دیروز خونده بودیم، عدم جریان تأخیر در قضاوت اصلا امکان نداره، در حالی که جریان تأخیر در فتوا. این فرق ما هم بکنن. پس میتوان گفت جنبندیمون نسبت به فرمایش عمر ابن حنزله، روایت عمر ابن حنزله اصلا در مقام قضاوت است، ولذا در صدر روایت، اینو تعبیرش یادمون نره، صدر روایت عمر ابن حنزله روایت بسیار خوبیستان. اولش میگه آقا اینو نیورده بودیم، دوباره توجه بکنید، وسائل اینو نداره، کافی داره. در صدر روایت عمر ابن حنزله داستان اینه، میگه آقا دو نفر با هم از شیعیان دعوا کردن، میگه نرید پیش حکام جوران، این حکام جور نباید رفت پیش. میگه خب چه کار کنیم؟ میگه برید پیش یکی از فقهای شیعه. بعد عمر ابن حنزله میپرسه حالا اگر نفر اول رفت پیش فقیه اول، نفر دوم رفت پیش فقیه دوم، اونجا چه بکنیم؟ پس اصلشو اصلا از ابتدا حضرت گفته بود برید پیش هر قاضی، ولذا در صدر میگوید اگر دو شیعه به قاضی بودن یک فقیه ولو مفضول باشه راضی شدن، قبول کردن، حکم اون حافظه. و در ذیل میگه اگه دو شیعه به دو فقیه مختلف رجوع کردن، باید حکم اعلم رو ملاک گرفت. پس کلن روایته عمر ابن حنزله از بحث ما. اما این یه مشکلی هم میاره. ما قبلا روایت عمر بن حنظله از روایاتی بود که در اصل تقلید خیلی بهش تمسک کرده بودیم، اما اینجا که رسیدیم از اصل تقلید خارجش کردیم. فردا روایت نهج البلاغه داری؟ نهج البلاغه.